الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور امام زمان ارواحنا فدا که مجلس و محفل ما را از فیض حضورشون منور کنن به حرمت و برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. موضوع صحبت ما پیرامون اقسام و انواع زیارت بود. جلسات پیش پیرامون زیارت معصومین مطالبی خدمت عزیزان عرض کردیم، رسیدیم به زیارت انبیا، بعد زیارت انبیا رسیدیم به زیارت مقربین پیغمبر، فامیل های پیغمبر، بعد از این که از اون بحث فارغ شدیم رسیدیم به بحث اصحاب پیغمبر، اصحاب جلیل القدر، بعد اصحاب رسیدیم به آداب زیارت امامزادگان، امامزادگان گمنام و امامزادگان مشهور، تا رسیدیم به جلسه قبلی که پیرامون زیارت مساجد صحبت کردیم و زیارت والدین. 7 مورد از اقسام زیارت رو خدمت عزیزان عرض کردیم. امشب میرسیم به مورد 8، 8 قسم از اقسام زیارت با عنوان زیارت علما و اولیای خدا. برادر و خواهرها، خب بعضی از علما هستن که از دنیا رفتن، ولی خب در حدیث داریم العلماء باقون، ظاهرا جسمن دیگه در این دنیا نیستن ولی در اصل اینا باقی هستن، روحشون زنده هست و حتی زیارت قبور اونها دارای برکات و دارای اثراتیه. مثل اینکه شما حرم حضرت معصومه تشریف میبرید، اون قسمتی که قبر مراجع هستن حتما برید، قبر مرحوم آیت الله بهجت، قبر مرحوم آیت الله مشکینی، قبر مرحوم آیت الله بهادینی، شیخ جواد آقای تبریزی، خیلی از اولیای خدا، آیت الله گلپایگانی، بزرگانی که اونجا دفن هستن و زیارت اونها مغتنم هست. اما امشب بحثم سر مورد دوم هست، یعنی زیارت علمای زنده، علمایی که در قید حیات هستن و در روایات زیادی اومده که دیدن این مراجع و این علما و این اولیای خدا زیارتشون هم شایسته است و هم بایسته است. حتما هر کسی در شهر خودش، حالا در دیار خودش، در روستای خودش، حالا حتما که نه ولی ممکنه یه عالمی وارسته باشه، ولو اینکه معروف هم نباشه، مشهور هم نباشه، اما یک عالمی پارسا، عالمی وارسته، یک آدم متقی باشه که زیارت چنین افرادی هم حکمت آموزه و هم عبرت آمیز. و عزیزان میدونید در قیامت 10 گروه هستن، شاکیان قیامت هستن. شاکیان قیامت یعنی چی؟ یعنی همونجور که ما در قیامت یه سری افراد هستن ما رو شفاعت میکنن، شافعین قیامت هستن، مثل قرآن، مثل سادات، مثل خدمت شمار میشود که مسجد محل، یه سری افراد و یه سری گروه هم هستن شاکیان قیامت هستن. یکیشون علمای شهری که یا علمای کوچه و محلهی که مردم اونها مراجعه نکنن و از اونا طلب علم نکنن، مطلب ازشون نگیرن و غریب بمونن، یکی از شاکیان قیامت علما هستن، بزرگان هستن. به عنوان مثال عرض میکنم، مرحوم آیت الله کوهستانی اهل روستای کوهستان بود، مال بهشهر مازندران، مرد فوق العاده عجیبی بود که قبرش هم در حرم حضرت رضا علیه السلامه. خب یه مجتهدی بود واقعا به نام، همه میشناختنش. اما وقتی درسش نجف تموم شد اومد ایران، رفت تو همون روستای خودشون، واقعا پارسای کوهستان بود، فوق العاده بود، رفت تو همون، با وجودی که مجتهد بود و کلی شاگرد تربیت کرده بود، اما رفت تو همون روستای کوهستان بهشهر مازندران، همونجا کنار خونش یه حسینیه ساخت و کنار حسینیه یه مدرسه علمیه. چقدر خدمت کرد به مردم، کف منزل خودش حصیر بود، یعنی نه موکت داشت نه فرش، کف خونش حصیر بود، چقدر خدمت میکرد به اهالی روستا. حتی ما اون موقع نبودیم، من خودم ایشون رو درک نکردم، چون شاید اصلا موقعی که ما به دنیا آمدیم ایشون از دنیا رفته بود، ولی از بزرگان شنیدیم که ایشون صاحب کرامت بود و عجایب زیادی از مرحوم آیت الله کوهستانی نقل میکنن، از انسانیت ایشون، از تقوای ایشون، از اون چشم بینایی که این بزرگوار داشت. چه علمایی رو خود مرحوم آیت الله کوهستانی پرورید و تربیت کرد که هر کدومشون اعجوبه ای شدن در علم. خب قطعا زیارت چنین افرادی رو آدم باید مغتنم بشماره و لیاقت میخواد. خوش به حال اونا که در قید حیات بودن و امثال آیت الله گلپایگان، امثال آیت الله کوهستانی رو دیدن. و من به دوستان خودم همیشه توصیه میکنم، به شما هم عرض میکنم، حتما کتاب شرح حال آیت الله کوهستانی رو بخونید. خودشو که نتونستیم زیارت کنیم، ولی زیارت کتابشون و آشنا شدن با زندگیشون واقعا آدم رو خیلی جلو میبره تو بحث معنویات به خصوص. اسم کتابشون است بر قله پارسایی. خدمت شما عرض میشه که شرح حال مرحوم آیت الله کوهستانی. باورتون نمیشه، شاید این کتاب خودم 5 بار از اول تا آخر خوندم، چون پسر نویسندش این کتاب من هدیه داد 2 سال پیش. پسر نویسندش اسم کتاب هست بر قله پارسایی. انقدر شیرینه هر بار که میخونم واقعا متحول میشم و اگه تو چند وقتی تحت تاثیر این کتابم. زیارت علما، خدا رحمت کنه مرحوم محمد اسماعیل دولابی، اون ولی خدا، ایشون میفهمود میخواهید آدم بشید با همون لحجه‌ای که داشت. حالا تلویزیون گاهنشون رو پخش میکنه، یه نموره لحجه به قول ما تهرانی قومی داره، با هم دیگه تلفیقه. ایشون میفرمود که میخواهید آدم بشید برید آدم ببینید. خیلی جالبه، میگفت میخواهید آدم بشید برید آدم ببینید. البته خودش هم اضافه میکرد، میگفت خودتون هم باید جوینده باشید، یعنی بخواد که دنبال آدم برید، دنبال کسانی برید که این مسیر رو طی کردن. ببین آقا، یکی مثلا میگم به موسیقی علاقه داره، میره سراغ مثلا فلان خواننده، فلان موسیقیدان، ببینی پایگاه اهل موسیقی کجا، چون علاقه داره خودش میره دنبالش. یکی عاشق خطاطیه، ارباب خط رو میشناسه، میره دنبال پایگاهش، مرکزش کجاست. یکی عاشق ماشین خریدنه، ماشین فروختنه، کار دلالی ماشین رو داره، آمار پایگاهاش رو داره، کدوم جنس مرغوب تره، کدوم جنس مطلوب تره، کدوم جنس به درد نمیخوره، چون علاقه داره خودش دنبالش میره. یا مثلا کسی عشق شکمه، آمار همه رستوران های قم رو داره. من یه آقا میشناختم، رفقای خودمون هم هست، یعنی خب خیلی ارادت خاصی به شکم داره، مثلا پارسال ایشون مارمزون آمار همه افطاری ها رو داشت، کجا افطاری رایگان مفت میدن. بعد همیشه 20 تا موتوری هم منتظر تماس ایشون بودن، همیشه 20 تا موتوری. خب ایشون خیلی ارادت به شکم داره، بگو فلان رستوران سری میگه غذاش اینجوریه، غذاش بعد اینجوریه. حالا متوجه مثالم شدید یا نه؟ ببین کسی که علاقه به چیزی داشته باشه آمارش هم میگیره. خب کسی هم که دنبال حکمت باشه، یعنی علاقه داشته باشه به سلوک، بخواد سری این مسیر رو طی کنه، دنبال آدمای این مسیر میره، اونایی که این مسیر رو طی کردن، که این چیکار کرد شد آیت الله کوهستانی، این چیکار کرد به اون درجات رسید. وقتی میشنمه فلان جای مرد خدایی هست، میره زیارتش، از گفتارش استفاده میکنه، از رفتارش درس میگیره. خدا رحمت کنه دوستانی که طلبه مدرسه اطرد بودن یا هستن، حتما با شخصیت حضرت آیت الله انصاری شیرازی که همون آقای بهجت دوم بود آشنا هستن. من خودم یکی از شاگردان خصوصی این بزرگوار بودم، آیت الله انصاری شیرازی، که چند سال پیشم برم از خدا رم. ایشون پنجشنبه که می اومد درس اخلاق ما میداد تو مدرسه علمی اطرد، خدا شاده تا پنجشنبه دیگه ما بیمه بودیم، واقعا بیمه بودیم. اصلا رفتار ایشون، برخورد ایشون، امکان نداشت ام سیدشون حدا بدشون گریه نکنه، امکان نداشت. بعد چقدر درس گرفتیم از زندگی شخصی ایشون. ما میرفتیم منزل ایشون، ایشون یه درسی رو با ما کار میکرد، پیرمرد بلند میشد، دست به کمر میگیره، با سختی دست به دیوار، اواخر عمرشون، میرفت در اتاقو میبست، میگفتیم استاد بابا اجازه بدید ما بریم در اتاقو ببندیم، میگفت نه، هر کسی باید کار شخصی خودشو خودش انجام بده. باور کنین این بس ما شد درس. شاید تمام کتابایی که پیششون خوندیم الان یادمون رفته، اما یک درس عملی به ما داد. خودش رفت در اتاق رو بست، گفت هر کسی باید کار خودش رو خودش انجام بده. این سالها تو ذهن ما بود، گرچه ما هم انجام نمیدیم و عمل نمی کنیم، ولی اون درس رو به ما داد. یه چنین شخصیت هایی وقتی باور کنیم، دقت بفرمایید، وقتی باور کنیم که یک ولی خدا هست و میتونیم ازش درس بگیریم، خیلی کم لیاقتیه، یا بهتر بگم بی لیاقتیه که محضرشون نریم و زانو نزنیم. و عزیزان باور کنید، والله دارم عرض میکنم، ممکنه یک بار برید پیش یک اولی ولی خدا، یکی از اولیای خدا بشینید، یک جرقه‌ای بزنه، کل عمرتون روشن بشه و شمع دلتون رو چنان روشن بکنه که یک عمر نورافشانی داشته باشه. و من دیدم آدمایی که یک بار، فقط یک بار ملاقات کردن با یه ولی خدا، عوض شدن، از خوبان روزگار شدن. من یه آقایی رو الان میشناسمش، تاجره ولی ولی خداست، باورتون نمیشه، مرد خداست، مجاهد درجه یکه. بعد یه بار نشست شرح حال زندگیش رو بر ما تعریف میکرد، یکی از حرفای جالبش این بزرگوار این بود، گفت تمام زندگی من رو یه کتاب عوض کرد، کتاب خاطرات زندگی سیدعلی اکبر ابوترابی. میگم من فقط خاطرات زندگیشون رو خوندم عوض شدم. بعد من این حرف اونجا به دلم اومد که ایشون فقط کتاب سیدعلی اکبر ابوترابی رو خون، اگر خودشو میدید دیگه به چه درجاتی میرسید. سیدعلی اکبر ابوترابی که بهش میگفتن سرور آزاده ها، رهبر آزاده ها، شما میدونید سالها تو زندان بحث دست صدام بود، خیلی شکنجه شد. یه زندانبانی داشت به نام کاظم، اسمش کاظم بود ولی سنی بود، هر روز میومد آیا ابوترابی رو کتک میزد. تا بعد یه چند مدتی داداش این کاظم که سنی بود تو همین جبهه های جنگ ایران و عراق کشته میشه. این یه کینه ای به دل میگیره، یک شب میاد آیا ابوترابی رو میکشه وسط کالیدور زندان، از سر شب تا صبح شروع میکنه ایشونو شکنجه کردن، تمام ناخونایشونو کشید، میزد و با هر چی دستش بود میزد و تمام کس و کار سیدعلی اکبر ابوترابی رو فوش میکشید. صبح که دیگه خسته شد، داغون داغون بود دیگه، ابوترابی هیچ چیزش نمونده بود، از سر تا پاش تمام خون. شون وقتی میخواست بره، آیا ابوترابی با همون حال نحیف و ضعیفش گفت آقای کاظم، گفت بله، گفت بنده رو حلال کن. همه گفت چی داره، این همه کتک زده، همه تیر و طایفت رو به فوش کشیده، گفت بنده رو حلال کن، امشب به خاطر من نشد پیش زن و بچت بری، امشب پیش زن و بچت نرفتی، ببخشید، از اونا خیلی عذرخواهی کن که به خاطر من اینجا موندی. بعد وقتی اومد تو زندان از تک تک اسرای ایرانی عذرخواهی کرد، گفت ببخشید شما لای پنجره ها داشتید شکنجه منو میدید و اذیت شدید، دست همشون رو بوسید، حلالیت میطلبید. یه مدت بعد گذشت، اسرای ایرانی میگفتن این سیدعلی اکبر ابوترابی گوشه زندان مینشست، میدیم کاظم میومد، همون زندانبان میومد پیش آقای ابوترابی، یه چند دقیقه باش حرف میزد میرفت. اومدیم آقای ابوترابی بودیم، چی میگه این هر روز میاد اینجا؟ گفت صداشو در نمیاری چیه شده، میاد احکامش هم من میپرسه، شیعه شده میاد احکامش رو میپرسه. یه برخورد، بعض وقتا با خودم میگم صدام خب خدا لعنتش کنه، اون قابل عوض شدن نبود، ابد جنایت کرده بود، ولی ای کاش یک بار قبل از اینکه اعدامش کنن یک شب با سیدعلی اکبر ابوترابی مثلا هم سلولیشون رو میکردن، هم اتاقیش میکردن، یک بار شاید یه تغییر کوچیکی در صدام پیدا میشد. عرض کنم او قابل عوض شدن نبود، ولی خب صدام آدم ندیده بود، هیچ عرض میکنم آدم ندیده بود، ولی سیدعلی اکبر ابوترابی. تو رو خدا این کتاب عارف شیطان رو بخونید، من وقتی تو خونه خودم دلم میگیره کتاب خاطرات ایشون رو میخونم، واقعا زنده میشم. چه آدمایی رو عوض کرد، چه لاتروتای تهران عوض کرد. طرف عرق خورده بود، مست لاغر، هر کی رد میشد بهش یه فوش میداد. آیا ابوترابی ایستاد سوار ماشینش کرد، رفت براش آب میوه خرید، نمیدونم کیک خرید، تحویلش گرفت. این عقلش که اومد سر جاش، دیگه آخوند بغلش نشسته، اومد خمش دست سیدعلی اکبر ابوترابی رو ببوسه، اجازه نداد، ایشون سرش رو بوسید، از ماشین پیاده شد. آیا ابوترابی گفت من میدونم رفتی سراغ عرق و ورق و زرورق به خاطر گرفتاری، قاطی کردی، ظاهرت معلوم آدم خوبی هستی، من دفترم اونجاست، خونم اونجاست، هر موقع پول خواستی در نزد توانم بهت پول میدم، ولی تو رو جدن فاطمه زهرا دیگه گناه نکن. طرف مون لاته افتاد، لاستیک ماشین آیا ابوترابی رو شروع کرد بوسیدن. ببینید یک بار ملاقات کرد یک ولی خدا، طرف از خوبان روزگار شد. کتاب عارف شیدا، زندگی سیدعلی اکبر ابوترابی. اینجور افراد رفقا درست کمند ولی هستند، باید بگردید، عرض کردم باید جوینده باشید، باید بگردید پیدا کنید. هر شهری ولی خدا داره. الان در اصفهان خدا حفظ کنه شیخ عبدالقائم شوشتریه، چند نفر ما ایشونو میشناسیم. تلویزیون ما هر کس و ناکسی رو تبلیغ میکنه، اما عرفا و اولیای خدا کی بود و کی هست؟ زنده است شیخ عبدالقائم شوشتری، شاید الان مثلا 71-72 سالشه، واقعا عارف، عرض میشود که کسی نیست که دکون وا کرده باشه، به معنی واقعی کلمه است، عارف واصله. چند سال پیش ایشون توی جلسه خصوصی تو همین قم تشریف آوردن، سخنرانی داشت، بعد این بزرگوار وسط سخنرانی فرمودن که هر کسی گرفتاری داره یا حاجتی داشته باشه این رو بگه، خدا حاجتشو میده. حالا چه ذکر چی بود؟ اگر اشتباه نکنم این ذکر بود، فرمود که بگید که خدمت شما عرض میشه که لا حول ولا قوت الا بالله، اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. این خیلی کارگشاست. همونجا به سید الشهدا قسم، به عبای پیغمبر قسم، ایشون این جمله رو که گفت همونجا من تو دارم گفتم لا حول ولا قوت الا بالله، اللهم اياك نعبد و اياك نستعين. کاش میشد ما محضر ایشون روزه بخونیم، محضر این بزرگ، خدا شاهده به دو دقیقه نکشید ایشون وسط سخنرانی داشت صحبت میکرد، حرفشو قطع کرد، مگرش گفت شمس آبادی کجاست؟ شمس آبادی داریم اینجا، شاید بعضی دوستان تو اون جلسه بودن، قضیه تقریبا مال مثلا 9 سال 10 سال پیشه. گفت بله، گفت بگی بد روزه بخونه. آقا کجا؟ ما هیچ آماده نداشتیم. اصلا عجیب شد، رفتیم شروع کردیم کنار منبرشون روزه خوندن، عشق میریخ، چه عشقی، هر چی که تو ذهنم بود. صحبت روزه من که تموم شد بلنگو جلویشون گذاشتن ادامه سخنرانی. خب اینا معلوم کسانی نیستن که دکون وا کرده باشن. شیخ عبدالقائم شوشتری که وقتی اهل اصفهان رفتن خدمت آیت الله بهجت، آیت بهجت فرمود که شما از اصفهان اومدید، گفتن بله، گفت چرا پیش من اومدید، شما آیت شوشتری رو تو شهرتون دارید، یه چرا سراغ من اومدید. اینجور افراد کمن ولی باید بگردید پیدا کنید. این عاشق عبدالقائم شوشتری که دارم عرض میکنم از اون امام زمانی هاست، از اون امام زمانی هاست. لذا سعی کنید خودتون رو وصل بکنید. حالا نمیخواد بلنشید برید اصفهان پیش ایشون، شاید اصلا اجازه ندن شما، چون ایشون سنش رفته و حالا پیر شده مریض شده، ایشون رو زیارت کنید. ولی افراد دیگه هستن که میتونید خودتون رو بهشون وصل کنید، به یک بزرگی که دست شما رو هم بگیره. گفت تمام عمر آدمی در یک نفس است، آن یک نفس در گروه یک هم نفس است. با یک شب نشست و برخاست میکنی، انقدر جلو میری. حاج آقا رحیم ارباب معروف بود، کسی یک شب منزل ایشون میمون یک سال لحاظ معنوی میرفت جلو. عباس اطلاعات بهش میداد، عباس این مرد ولی خدا بود، عباس نفسش حق بود. یک شب پیش حاج آقا رحیم ارباب کسی میموند یک سال لحاظ معنوی میرفت جلو. لذا دمخور بودن، رفت و آمد کردن با اولیای خدا، فوتی و فوری با آدم جهت میده و انسانو بالا میبره. اما برادر و خواهر دقت کنید، اینا هرچی گفتم مقدمه بود برای این، برای این جمله. زیارت بزرگان خیلی خوبه، زیارت علما خیلی خوبه، یه ولی خدا رو پیدا کنید. منظورم دعا نویسا نیستا، حرف منو اشتباه نگیرید. اونی که فال قهوه میگیره و این چرندیاتو نمیگم، اولیای خدا منظورم اینه. خب یا کتابهاشون، زندگی نامه‌شون، زیارت این بزرگان، حتی فرهیختگان، اینا خیلی خوبه، باید انسان مغتنم بشماره، اما به 5 تا شرط. یعنی شما یک فرصتی برای جور شد بری خدمت آیت الله وحید خراسانی، به عنوان مثال عرض میکنم، 5 تا شرط داره. این 5 تا رو بگم و عرض من تمام. اول اینکه یک، زیارتشون برید به نیت درس گرفتن، نکته آموزی، نه اینکه فقط بریش نگاه کنی، نه اینکه مثلا بری مثلا بر بچه های محلتون تعریف کنی آره دیشب ما جلسه خصوصی با وحید خراسانی داشتیم. خب که چی؟ آره دیشب مثلا ما خدمت مثلا شیخ رجب‌علی خیار بودیم که چی؟ آره ما رفته بودیم نجف آی سیستانی رو دیدیم که چی؟ اگه زیارت ولی خدا میری شرط اولش اینه، نیتت این باشه که ازش درس بگیری، یه مطلب بگیری، نه اینکه ازش امضا بگیری. حاج آی سی یادگاری واسه ما بنویس، چه فایده‌ای داره؟ یا مثلا عکس بگیرین اینستاگرام، مثلا بگیم ما مثلا واقعه فلانی، بعضی عشق عکس سلفیان، آ یه مدا پیدا می‌کنن عکس بگیریم، یا آجاقا پیدا می‌کنن عکس بگیریم، یه نمیدونم استاندار شهردار فلان عکس روش بگیریم. نمیگم اینا بده، اما خیلی بده آدم بره وقت یک ولی خدا رو بگیره فقط به خاطر یه عکس اینستاگرام. خدا حفظ کنه این آی فرشجیان رو. آی فرشجیان استاده، حالا درست از علما نیست ولی خب ایشون فریخته است، هنرمنده، استاد بی بدیل و بی نظیر در نقاشی سنتیه، فوق العاده است. من پیرامون آی فرشجیان میخوام صحبت کنم، واقعا یه جلسه جداگونه میخوام. این جهادگر عرصه فرهنگ و هنر، طرح زری از رضا علیه السلام ایشون داد، طرح زری جدید سید الشهدا رو ایشون داد، طرح زری از عبدالعظیم حسنی رو ایشون داد. بمونه که تو همین ذریع حضرت امام حسین علیه السلام که تو قم بلوار همین سال 90-91 میساختن، ایشون چه خونه دلی خورد. عباس میومد سر میزد، درست اون ایشون طرحی که داده بود و درست اجرا نمیکردن، ایشون ناله میکرد، میگفت چرا اینا اینجوری هن. ایشون که طرحی داده بود برای سنگ پایین ذریع سید الشهدا علیه السلام، ایشون اومد نگاه کرد به گریه افتاد، گفت چرا دقت نمیکنید این طرح 100 تا مشکل داره. آخرش هم دیگه ایشون قبول نکرد دیگه، الان کعبه را تشریف آوردن سنگ ساده است پایین زری سید الشهدا. ولی خود زری طرحشو ایشون دادن، نه وقتی که میخواستن زری امام حسین رو بسازن به خیلی از هنرمندا نامه دادن آقا شما طرحتون رو بدید. آیه فرشجیان 6 تا طرح داد، دهن همه واموند و هرچی نشستن بزرگان و هنرمندان نگاه کردن گفتن خدایش طرحهای فرشجیان از همشون بهتره و ایشون تر رو قبول کرد. میخوام اینو عرض کنم، این آدم فرهیخته وقتی آخرین بار اومد بازدید کنه از ذریع سید الشهدا، خب این هنرمند فوق‌العاده امام حسینی، حالا با اون ابهت و با اون جلالت و با اون کت و شلوار فاخری که داشت، با کت و شلوار فاخرش یه مرتبه دیدم 4 دست و پا شد. من خودم اونجا بودم دیگه، چون 4 دست و پا شد افتاد، مثل آدمایی که مثلا 4 دست و پا برام مریضن، خب بیماری دارن، 4 دست و پا افتاد کنار ذریع امام حسین، خورد شد تو اون نقش و نگارهایی که کار کرده بودن رو ذریع سید الشهدا علیه السلام. خدا میدونه حرکت ایشون چقدر برای من درس داشت. درس اولش این بود که چقدر آدم باید متواضع باشه. یک هنرمندی که همه آرزو دارن یک دقیقه پیش ایشون باشن، میاد محضر زری امام حسین که هنوز کربلا نرفته، اینطوری چهار دست و پا میشه و ابعاد زری رو بررسی میکنه و اون نقش و نگارها رو بررسی میکنه. و دومین درسی که داشت اینه که آقا اگه نقاش هم که باشی، ولی باز ممکنه اسیر محبت سید الشهدا باشی، چون ایشون اش میریخ، گریه میکرد، بررسی میکرد نقش و نگارهای زری آقا سید الشهدا رو. حالا تو این گریبیری یه سری جوانای قومی اومده بودن، ایشون چهار دست و پا بود، اونم چهار دست و پا شدن باشون سلفی بگیرن. چقدر بد، چقدر زشت. بابا یک هنرمند فرهیخته پاشون اومد اینجا، اینا هم اومدن جمعیت، آه یک سلفی یک سلفی. بنده خدا، آدم باید پیش یک بزرگی میره، پیش یک هنرمندی میره، لحظه به لحظه استفاده کنه برای درس آموزی. حتی باور کنین حاجا، ما دسترسی به عالم نداریم، دسترسی به کتابشون که داری که. یک کتاب عالم، یک کتاب یک هنرمندی رو دیدی، به دید داستان نخون، بحث داستان قشنگ کتاب رو کنار، به این نیت بخون ببین چقدر میتونی به اندازه ظرفیت خودت یه کوچولو شبیه قهرمان اون داستان بشی. ببین چه لطایفی زندگیش داره. چند وقت پیش داشتم کتاب زندگی استاد محمد رضا فریدونی رو میخوندم، خدا میدونه شاید بالای 20 تا نکته در مسائل تبلیغی من از کتابشون پیدا کردم و یادداشت کردم، که حالا مثلا میخوام سریع بخونم. ایشون در سن 20 سالگی به تجارت مشغول بود. کی؟ استاد محمد رضا فریدونی. تو اینترنت سرچ کنید شخصیت عظما رو میبینید. طلبه هم نبود، آدم عادی بود، کوچه‌واری بود. تا 20 سالگی تو کار تجارت مشغول بود. پس از مدتی شاهد بحث یک شیعه با سنی در مورد ولایت امیرالمومنین شد. اینا همش برای من نکته بود. خب و همین اتفاق باعث شد که ایشان تجارت را کنار گذاشته و تا 40 سال بعد اون ماجرا، یعنی تا زمان فوتشون، ایشون مشغول تحقیق و بررسی در موضوع امامت در قرآن شد. همه چیز گذاشت کنار، فقط امامت در قرآن. ایشان صدها شاگرد تربیت کرده و با هزینه خودش، با جیب خودش، به منظور ترویج فرهنگ امام شناسی و مهدی شناسی به شهرهای سنی نشین ایران مثل سیستان و بلوچستان، مثل چابهار سفر کرد با پول خودش و در این مدت سر از پا نمی شناخت و حقا و انصافا او مجاهدی کم نظیر بود. وقتی من زندگیشون رو میخوندم چقدر بس من درس داشت. درس اول، یک اتفاق ممکنه مسیر زندگی آدمو عوض بکنه. چون شاهد مناظره یک شیعه و سنی بود. دو، اگه آدم یه علاقه درونی داشته باشه، یه آتش درونی داشته باشه، خب حتی حاضر از جیب خودش هم مایه بذاره و منتظر دعوتنامه و بخشنامه نیست، منتظر اسپانسر مالی نیست، آدم با وجود خودش مایه میذاره. سه، آدم روی یک موضوع، همون موضوع، فقط یه موضوع، امامت در قرآن کار کنه و صدها مطلب و نکته یاد بگیره و به دیگران یاد بده، بهتر از اینه که هزاران موضوع رو کار بکنه اما هیچ خروجی قابل توجهی نداشته باشه. کتاب زندگیشون رو خوندم، بیش از 20 تا نکته من یادداشت کردم، اینا رو تو امر تبلیغی کمک به من کرد. لذا در زیارت عالم، حالا چه زیارت حضوری چه زیارت مجازی، چه داری کتابشون میخونی چه خودت رفتی محضر این بزرگوار، مغتنم بشمار و از نکاتش بهره ببر. این شرط اول از اون 5 تا شرطه. پس شرط اول چی شد؟ به نیت درس آموزی بری پیش یک عالم. شرط دوم چیه؟ شرط دوم در زیارت یک بزرگ اینه که حواسمون باشه، گوش بدید، به دیدن معصوم نمیریم، به دیدن یک عالمی میریم، یک بزرگی میریم که ممکنه خطا هم کرده باشه. چرا اینو دارم میگم؟ چون فکر نکنی الان دیدن یک کسی رفتی که همه دارن داشت تعریف میکنن، بله بگی آنچه خوبان همه دارن این آقا یک جا دارد. نه خیر، این حرف فقط مال امام عصره، این حرف فقط مال امیرالمومنینه، مال زهرای مرزی است. من آدم میشناختم چنان شیفته یک عالمی بود، میگو من مریدشم، من فقط ایشون نفس بزنه من میمیرم. دو شب با این عالم زندگی کرد، این عالمو در حد کفر برد. چند تا داشت چوتی دید، خطا دید، چون معمولا آدم ها دور قشنگن دیگه، نوع آدم ها. وقتی تو زندگیشون میری میری واو ویلا چقدر تحتیلن اینا. لذا من عزیز گفتم که نه این حرف درست بود که میگفتی من مرید محضشم، من چاکر محضشم، نه این حرف درسته که میگین آقا مرتد کافره. نه، تو خوبی های این آقا رو ببین، قسمت های خوبش رو ببین. نه این حرف درسته، نه اون حرف درسته، نه کافر بودنش درسته، نه این که او قطب ماست و آقا جون ماست، این حرف کلان درست میکنن. این حرفا مال دراویش و صوفی هاست و مواظب باشیم. تو این دوره زمونه بعضیا از این ور بام افتادن، یعنی میبینی یک عالمی رو برمیدارن تا حد خدایی میبرن، تا حد خدایی. یا آقای من خیلی ارادت داره به آقای وحید خراسانی، میگفت اگه آقای وحید خراسانی الان به من بگه که مادرتو بکش میکشم. من خیلی غلط کردی. محبت به آقای وحید خراسانی، گفتمشون خیلی دوست دارم چون پیغمبر زمانه. همین حرفا رو کجا دارن میاری؟ خیلی خطرناکن اینجور آدم ها، مواظب باشین. ما بچه ها یادتون باشه برادر و خواهر، در فرهنگ اهل بیت تملق نداریم، تو فرهنگ اهل بیت چابلوسی نداریم. بعضی همین یک نفر رو خیلی میبرن بالا. من یادواره یه شهید عزیزی رفته بودم، خیلی به این شهید ارادت دارم، خیلی شهید دوست دارم. توی همون یادواره زندگی نامه این شهید رو پخش کردن، شروع کردم خوندن، 11 تا اشکال شهری از این شهید گرفتم. مثلا یکیش این بود که این شهید صبح از خواب بیدار شد، زد تو گوش یک رزمنده گفت چرا دیر بیدار شدی؟ خب آقا خلاف شهر دیگه، مخلص شهدا هم هستیم ولی تملق نداریم، چابلوسی نداریم. یکی اومد پیش امام صادق گفت آقا میشه پیشونیتون رو ببوسم؟ آقا فهمود باشه، پیشونیشو بوسید. گفت آقا میشه سینه‌تون رو ببوسم؟ سینه رو بوسید. خم شد دست آقا رو بوسید، افتاد که پای آقا رو ببوسه. آقا فهمود چی کار داری میکنی؟ پس چی بر خدا گذاشتی؟ پس چی بر خدا گذاشتی؟ ما تملق نداریم تو فرهنگ اهل بیت، اینا مال دراویش و صوفی هاست، مواظب باشیم. حالا عده‌ای هم از این ور پشتمون افتادن، میرن پیش یک عالمی، یه خطا ازش میبینن کل کمالاتشو براموش میکنن. نه اینو خونش بودیم بابا، این مثلا یه بدقولی به ما کرد، دیگه کل امتیازاتشو فراموش میکنن. اون بیچاره ننه مرده رو تا حد کفر میبرنش. ما همه غیر معصومیم، هر کسی ممکنه یه امتیازی داشته باشه، یه نقصی داشته باشه. نباید به خاطر یک نقص همه یه امتیازاتشو فراموش کنیم. خدا رحمت کنه بر اون شیخ محمد حسن نجفی، دوستان طلبه میشناسن، کتابی هست به نام جواهر الکلام. آقای شیخ محمد حسن نجفی صاحب این کتابه، این کتابو نوشته. ببین کتاب خیلی عجیبیه، جواهر الکلام. علما موقعشون سود میکشه که این مرد چه مقام علمی داشت که تونست این کتاب بنویسه. تازه جواهر کتاب جواهر کلام ایشون یکی از تألیفاتش بود، کل کتاب دیگه ایشون داشت. خب ولی ایشون یه صفتی داشت، خیلی عشق غذا بود، میخورد. مثلا بگین رون مرغ راضی نبود، یه مرغ بریونی کامل جلوش میذاشتن میخورد. بعد بهش گفتم بابا شما عالمی، چیوه خوردن غذاتون با علما جو در نمیاد. گفت من باید اینجوری بخورم که اونجوری بنویسم. حالا من کارشو تایید نمیکنم، آدم نباید اینقدر بخور باشه، ولی میخوام بگم حالا کسی بگه که خب این که اینقدر میخورد پس یه کتابشو قبول ندارم. کتاب میگم جواهر کلامش، علما موقعشون سود میکشه. مرحوم آیت الله خویی سیگاری بود، تا آخر عمرش برای روشن کردن سیگار از کبریت استفاده نکرد، از سیگار استفاده کرد. چرا؟ چون سیگار به سیگار روشن میکرد. خب یکی میگه عجب، آقای خویی هم که سیگاری بود. که من میگفت حاج آقا بس ما هم بریم مثلا سیگاری بشیم. گفتم ببین تو آقای خویی شو برو تریاک بکش، تو اگه تونستی شاگرد 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 آقای خویی بشی، برو کراک بکش. چی داری میگی؟ بله ایشون مثلا آقای بهادینیشون سیگاری بود، هیچ عکسی ازشون نیست که سیگار ازش نباشه، سیگار با سیگار روشن میکرد. ولی خب مگه ایشون معصومه؟ مگه ایشون امام عصره؟ در عالم مکاشفه امام رضا علیه السلام دید، به امام رضا گفت آقا من خسته شدم و سیگار میکشم، نمیتونم، اعتیاد پیدا کردم. عالمم بود، اعتیاد پیدا کردم، چیکار کنم؟ امام رضا علیه السلام فرمود خودت میدونی میخوای سیگار ازت بگیریم یا ضررشو. گفت هر چی شما تصمیم بگیری. امام رضا علیه السلام فرمود ما ضرر سیگار ازت میگیریم. که من یکی از اولیای خدا گفتم که آقا چرا امام رضا خود سیگار ازش نگرفت؟ عجب حرفی زد. گفت امام رضا از عم سیگار دست ایشون داد و ضررشو گرفت که به مردم بگه بابا یه فرقی بین معصوم و غیر معصوم هست، یه فرقی بین امیرالمومنین و بقیه مجتهدین هست، یه فرقی باید باشه بین سید و شهدا و یک مرجع یک عالم. هر چقدر میخواد بالا باشه، همه علما و محدثین و فقها رو جمع کنی یه تار موی علی اصغر امام حسین نمیشن. اینو چی عرض میکنم؟ اینو اهل بیت دارن به ما یاد میدن که بدونید اگه دیدن یک عالم رفتید، یه سوتی داشت، یه اشتباهی داشت. مرحوم شهریار مگه نبود شاعر؟ واقعا شعراش قوقاست. همون حالا من که ترکی آذری بلد نیستم، ولی این شعر حیدر باباش واقعا قوقاست. من خودم عاشق این شعره. یه شعری داره به اسم شعر شبه، واقعا دیوانه کننده شعر شبه مرحوم شهریار. خب داستانشو خیلی ها شنیدید دیگه، فیلمش هم تازگی پخش کرده که فیلم تکرارش رو. خب این در دوران جوانی شکست عشقی میخوره و پزشکی رو کنار میذاره و بعد منقلی میشه دیگه. آقای شهریار منقلی شد دیگه، حتی اواخر عمرش شما نمیتونستی نگاهش بکنی. فیلماش هست، فیلم لحظه احتضارش هست، یه قیافه داغون عباس پای منقل بود. حالا به خاطر اینکه منقلی بوده، من همه شعراشو کنار بذارم، این خدایش وجدانه، شعرشو امیرالمؤمنین پسندید. امیرالمؤمنین در عالم مکاشفه با آقای مرشی حضور داشت، میگه من دیدم آقا امیرالمؤمنین تشریف آوردن، فرمود کجاست شهریار ما؟ شهریار اونا نگفت، شهریار ما کجاست؟ بگید بهت شعر بخونه. حالا یه خطایی داشت، بله او معصوم نیست، ما هم معصوم نیستیم، اما قرار نیست به خاطر یک خطایی که یک عالمی انجام میده کل کمالاتش رو کنار بذاریم. خیلی باید مراقب باشیم. افرادی بودن رفتن پیش یک عالمی، استارت زندگیشون خورد و مسیر زندگیشون عوض شد. پیغمبر اکرم فرمود مؤمن مثل زنبور عسل. دقت کنید چرا پیغمبر مثال زنبور عسل میذاره؟ چون زنبور عسل نه به برگ گل کار داره نه به خارهای گل، شهد رو میچشه و میره. پیغمبر میفهمد مؤمن مثل زنبور عسله. محضر یک عالمی رفت دنبال این سوتی و اون سوتیش نیست، حکمت رو میبینه، حکمت رو میبینه، میگیره میره. شما ممکنه یک نخبه پیدا بکنی، هزار تا عیب هم داشته باشه، اما نخبه است، یک کلمه بهت میگه استارت پیشرفتت میخوره، کل زندگیت عوض میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آغازیای عراقی، از ارکان اصلی علم اصول فقه بود آغازیای عراقی. ایشون تو هوای گرم نجف، ببین میشنوید هوای گرم نجف یهو به 65 درجه 70 درجه میرسید، تنور داغ داغ. ایشون میخواست درس بخونه، قدیم هم که کولر و پنکه حرفا نبود که، کولر گازی بزنم کولر آبی حرفا نبود که، مجبور بودن از شدت گرما فرار میکردن تو این سرداب ها، 20 متر 30 متر میرفت پایین، بعد پله های 40 سانتی میرفتن اونجا پایین درس میخوندن مطالعه میکردن، بعد اکثر سرداب ها هم عقرب داشت. مرحوم آغازی های عراقی میرفت اونجا درس میخوند، پایین سرداب داشت مطالعه میکرد، یهو سکته ناقص زد، سکته ناقص، حالا صداش به جایی نمیرسه، کسی هم اونجا باشه چجور ایشون رو بیرون ببرن. نصف بدنش فلج شد و روی اعصابش اثر گذاشت و ایشون تا آخر عمرش به خاطر اون سکته و به خاطر اینکه یه گوشه خون افتاده بود سالها مریض بود دیگه، ایشون بدخلق شد. عالمی بودا ولی بدخلق، یعنی زود قاطی میکرد، کسی زیاد حرف میزد یا میگفت خفه شو، اعصابشو برتاب میکرد. اینو میخوام بگم همون موقع یه سری از شاگرداش بودن که شاگرداش هم از بزرگان شدن، تو همین کج خلقیشون استفاده میکردن، میرفتن محضرشون علم یاد میگرفتن. 4-5 نفر هم بیشتر نبودن، میرفتن محضر این آقای آغازیای عراقی، محضرشون شاگردی میکردن، مطلب میگرفتن، با وجودی که استاد کم حوصله بود، بد اخلاق هم بودا، ولی اینا کار به بد اخلاقیش نداشتن. الان خیلی از شاید پدر بزرگای شما، مادر بزرگای شما، آدم هایین، اصلا باباهای ما سنشون که میره بالا یعنی بازنشست میشن، تو خونه میمونن. آدمی هم که تو خونه بمونه بخوای نخوای خوش اخلاق ترین آدم رو این کره زمینم باشه بد اخلاق میشه. جوونا دقت کنید، اگه بابات میبینی کم حوصله تو خونه مونده، بله قدیم جوون بوده کار میکرده این ور اون ور، الان چون تو خونه مونده آدم هم تو خونه بخصوص اگه مریضم باشه که نتونه بیرونم قدم بزنه، یه گوشه بیفته تو بستر یه مرتبه میبینی بله اساسشو پرتاب میکنه و التماس دعا. بعد مواظب باشید. این شرط دوم. شرط سوم تو زیارت ولی خدا چیه؟ شرط سوم در زیارت بزرگان این که حساب اون عالم رو با حساب اطرافیان و بستگانش جدا بدونید. نگو یه مرجع میشناسم قبولش ندارم، چرا داداشش مثلا فلانجا مثلا کلاهبرداری کرده، خب چه ربطی به این مرجع داره؟ شما میدونستید در زمان آقا رسول الله خیلی ها به پیغمبر ایمان نیاوردن به خاطر عموی پیغمبر ابولهب؟ به خاطر چی؟ لعنت الله علیه. چرا ایمان نیاوردن؟ میگفتن این پیغمبر اگه حرفش حقه چرا عمو خودشو هدایت نمیکنه، اونو به راه راست نمیاره؟ چرا ربطی داره؟ اون نمیخواست بیاد، هدایت که زوری نیست، پسر نوح هم ممکنه با بدان بنشینه و خاندان نبوتش گم بشه. همیشه حساب علما رو از اقوامشون جدا بدونید. امام صادق علیه السلام یه پسری داشت، امام صادق به نام عبدالله، به نام عبدالله، غریبه ها می اومدن پیش امام صادق، فقیه می شدن می رفتن بیرون، این همچنان غریبه بود، بیگانه بود برای امام صادق علیه السلام. چرا؟ آقا رو قبول نداشت، پسر امام صادق بودا. بعضی وقتا شیعیان می اومدن سوالای سری می پرسیدن از اسرار شیعیان، امام صادق میفهمون صبر کنید این پسرم بره بیرون بهتون میگم. به پسر خودش نمیگفت، گفت این قابل اعتماد نیست. بعد امام صادق فرموده بود که این یه روز میاد ادعای امامت میکنه ولی خدا بهش مهلت نمیده. همینجور هم شد تا امام صادق به شهادت رسید، ادعا کرد من امامم، به 6 ماه نکش و مرد. حالا یه بزرگی یه پسر ناخلف داره، یه داماد بدی داره، نمیدونم یه عروس بدی داره، نباید به پای او بنویسی. و اینم بگم رفقا، خیلی ها هستن و من میشناسم کل عمرشون محرومن از زیارت یک عالم، از نشست و برخاست با یک عالم به خاطر حرف مردم، که میگن آره فلانی هست دامادش فلان کار هست، فلانی هست باباش فلان کار هست، این داداشش قاچاقچیه، به او هیچ ربطی نداره. این سومین شرط. چهارمی رو پنجمی رو سری خدمتتون عرض کنم. چهارمین شرط، نکته چهارم در زیارت مردان خدا، در زیارت محدثین و فقها اینه که وقتی محضر یک بزرگی میری عزیزم، جوونا دقت کنید، گوش باشید نه زبان.
یک زرنگ باش، یه کاری کن او برای شما حرف بزنه. پیش یه استادی رفتی اینقدر بلبل زبون نباش، زیب دهان مبارک تو ببند، فرصت و غنیمت بشمار، بذار ایشون حرف بزنه. به یه بنده خدایی چند وقت پیش 2 دقیقه 3 دقیقه فرصت داده بودن بره تو اتاق با حضرت آیت الله وحیدی خراسانی صحبت بکنه. بعد ایشون رفته بود، آه چنین فرصتی نصیب بر کسی نمیشه، رفته بود پیش آقای وحید خراسانی، گفته بود شوکت صحبت کردن. بله جناب آقای وحید خراسانی، ما 50 ساله داریم شربت سکنجبی میخوریم. ها داره آقای وحید خراسانی میگه توصیه میکنم شما هم بخورید، میگم برای کبد خوبه. آقای وحید گفته چی بگم، آقای خودش 50 تا دکتر خودش. بعد آقای وحید گفته بود البته شربت سکنجبی رو با کاهو هم بخورید اشتهاتون وا میشه. آقای وحید گفت کاهو بخور آدم تعتی، بنده خدا داری از دست میدی این فرصت رو. پیش یه استاد میری حرف نزن، بذار او صحبت کنه، یه چیزی یاد بگیری. شرط آخر و شرط پنجم اینه که این از همه‌شون مهمتره، سوالی که میپرسید مفید به درد بخور باشه، سوال مفید باشه به درد بخور باشه. بابا خوب آدم از مغزش استفاده ای بکنه، یه فکری بکنه. خدا شاهده به امام زمان قسم، همین الان که الان پیش یه بزرگی، پیش یه استادی بخوام برم، خدا شاهده 40 بار قبلش من فکر میکنم، 40 بار هی مزمزه میکنم تو دهنم، هی بررسی میکنم این سوال الان به دردم میخوره، زشت نباشه این سوالو بپرسم. واقعا همینجوری ها، بس حمله خودستایی نشه، پیش یه بزرگی بخوام برم داغون میشم و بس من فکر کنم. و من بسی رنج دیدم از آدمایی که اومدن پیش یک عالم یه چیزای چرت پرسیدن. چند وقتیش محضر یه ولی خدا بودیم، یه آقایی هم اومد نشست یه سوالای پرسید، من از خجالت داشتم آتیش میگرفتم. از اون عالم، عالم بزرگ، از این فرصت استفاده کن، نکات زندگی تو بگیر برو، کدشو بگیر برو. میگو بله حاج آقا شما زمانی که در نجف بودید اون موقع تربچه هم بود یا نه؟ اون ولی خدا میگفت این حال رنگشو عوض میکرد، میگفت بله تربچه هم بود. حاج آقا اون موقع زردچ بود یا هویج فرنگی؟ میگفت نه زردچ هم بود. میگفت حال چی درست میکردم؟ اومده بشه ولی خدا رو میگه زردک هویج فرنگی. به خدا قسم 2 هفته پیش داشتم یه حدیثی میخوندم از خجالت عرق کردم، حدیث مال 1200 سال پیش، خیلی عذر میخوام ببخشید، که طرف چه بیشعوری بود، اومد از امام رضا داره چه سوال میپرسه. تو خونه سرم میزدم، میگفتم این چقدر نفهموده اومده خدمت از رضا علیه السلام، پیش امام رضا گفته آه ببخشید شما در مسائل زناشویی با همسرتون فلان کار انجام میدید یا نه؟ از شخصی ترین و خصوصی ترین سوال فرد هر کسی اومده از امام رضا علیه السلام داره میپرسه. من عرق میریختم از خجالت که چقدر طرف نفهموده اومده از زناشویی امام رضا سوال میکنه آقا شما این کار انجام میدید یا نه؟ یکی هم میشه مفضل، شاگرد امام صادق، میاد خدمت حضرت از ظهور امام زمان، از حکومت حضرت ولی عهد سوال میپرسه یا آقا چه اتفاقاتی بعد ظهور میفته. به امام صادق سوال مفضل رو نگاه کنید، میگه آقا مهدی شما ظهور کنه با قاتلین مادرتون چه کار میکنه اولی و دومی؟ آقا فرمود انتقام میگیره. مفضل چقدر زرنگه، میگه خب آقا انتقام گرفت تکلیف ما شیعیان چی میشه؟ مگه شما نفهمیدید اساس ظلم و اولی و دومیت باز کردن در ظلمو، پس تکلیف ما چی میشه؟ به ما هم ظلم شده. که امام صادق علیه زرنگ اینه. امام صادق فرمود قصه نخورید. در اون زمان خدا یه فرصتی رو مهیا میکنه که تک تک شیعیان بیان از اولی و دومی انتقام بگیرن، جیگر آدم خنک میشه. تک تک شیعیان بیان از اولی و دومی انتقام بگیرن. ببین فرق افق دو تا سوال رو ببین، اون چه سوالی میپرسه از تربچه و زردک میپرسه، این داره چه سوال میپرسه. جانم به کمیل ابن زیاد یار با وفای امیرالمومنین، اومد پیش امیرالمومنین سوال ببین، گفت آقا از مل حقیقت، از حقیقت برام بگو. حقیقت یعنی از اون اسرار خدا که به کسی نگفتی. مولای نگاهی کرد گفت کمیل این سوالا به تو چه؟ تو چین چیزا تو من چی میپرسی؟ گفت آقا ما هم اهل سریم، ما یعنی ما هم رازنگه داریم. بعد امیرالمومنین 2-3 تا جمله بهش جواب داده به جناب کمیل ابن زیاد که 1000 سال گذشته محدثین و فقها همه مخشون سود داره میکشه که یعنی چی این عباراتی که امیرالمومنین در جواب کمیل فرمونده یعنی چی؟ سوال با سوال چقدر فرق میکنه؟ یکی میشه کمیل، یکی هم اومده بود پیش امیرالمومنین گفت آقا چیکار کنم اسهالم خوب شه؟ ببینید یکی داره از چه حقیقت و اسرار خدا میپرسه، یکی هم سوال از اسهال داره میپرسه. اون که امیرالمومنین با من خود بنده، بنده یه حقیر ناقص العقل تعطیل، بعضی وقتا یا دوستانی به بنده مراجعه میکنن یه سوالایی میپرسن خدا وکیلی، من که آدم عادی معمولی ام، نه خاک پای اولیای خودم حساب نمیشم، خودم تو ذهن خودم به عقلشون نمره میدم، میگم صفر. یه سوالایی بعضیا میام میپرسن، طرف اومده من گیر داده بود میگفت اسم مادر فرعون چیه؟ چه میدونم ننه فرعون، خود فرعون ما نمیدونیم چی کاره بوده. باور کن. آه حاج آقا شما چه حاج آقایی هستید؟ نمیدونم. نمیدونم. اصلا برام مهم نیست اسم ننه فرعون چی بوده. یکی هم یا سوال میپرسه از همین بچه‌های خودمون. سوالو ببین کیف کنید. میگه آقا احساس میکنم دچار خود برتربینی شدم. کیف میکنم با این سوالات. احساس میکنم یه چهار تاییت میام فکر میکنم چه خبره؟ تو خونه میرم فکر میکنم از بقیه برترم. عجب سراغم اومده. چیکار کنم تکبر از تن من بره؟ باری کلا. سوالو ببین اون سوالو ببین. به خدا قسم بچه‌ها به امیرم اون قسم پارسال از یه هیئتی اومدم بیرون داشتم میرفتم سمت ماشین یه نوجوان شاید بهتون میگم 12 ساله یه دنبالم دوید گفت حاج آقا یه سوال ازتون دارم. نگاه کردم دیدم چون بچه است ما هم عقلمون تعطیل دیگه حواسمون نیست که اینا امام حسین ما امام حسین اینا هم هست. حالیم نبود دیدم بچه 12 ساله زیاد بهش اعتنا نکردم گفتم بگو همونجا زود می‌خواستم برم سوار ماشین بشم برم. یه مرتبه اومد دم ماشین خدا شاهده یک سوالی ازم پرسید که به تمام عمرم یه بچه 12 ساله در تمام عمرم کسی سوال به این مهمی در مباحث اعتقادات از من نپرسیده بود پیرامون رجعت امام زمان. من 5 دقیقه قشن هنگیدم واقعا بهش نگاه میکردم که این سوال واقعا از دهن این بچه خارج شد یا من دارم اشتباه میشنوم کسی دیگه بوده این وقت یک سوال. جسارت به شما نشه بچه هیئتی خدا شد اگه 3 سال من و شما صبح تا شب بشینیم مطالعه کنیم در باب اعتقادات شاید همچین سوالی به ذهنمون نرسه. یک سوالی تو باب رجعت از من پرسید واقعا من میخوب شدم. چی داری سوال میپرسه؟ لذا آقا امیرالمومنین علیه السلام میفهمد حسن السؤال نصف العلم. حسن السؤال نصف العلم. قشنگی سوال خودش نصف علمه. یکی هم مثلا از اون ور میبینی ها اینو خواستم بگم همون آقازاده 12 سال که سوال پرسید جوابی که بهش دادم مثلا میگم اگه اون جواب 10 کلمه داشت تو کلمه سوم چهارم گفت حاجی فهمیدم خدا شده از برق نگاهش فهمیدم که گرفت رفت. حالا یکی هم هست میبینی هر روز میاد آقا ما یکی میاد پیش ما میگفت گرفتارم مشکل دارم همین گفتم آقا فلان ذکر فلان دعا نماز اول وقت میگفت درست نمیشه تا یه روز من این آقا رو با مادرش دیدم ننش پشت ترکش بود پشت موتور جلو ما یه وایساد گفت سلام حاج آقا ما گرفتاریم مشکل طبق معمول همیشه ما بدبختیم برامون خیلی دعا کنید حاج آقا چرا حل نمیشه این همه هیئت اینا میبینیم. گفتم این خانم کیه صیغه‌ایته کیه؟ گفت نه حاج آقا مادرمه. گفتم خب آقا مشکل حل شد دیگه به مادرت بگو دعا کنه داری به من میگی مادرت دعا کن. خدا شده تا اینو گفتم مادرش گفت حاج آقا من دست بچه‌م راضی نیستم چقدر منو کتک زده. گفتم مردمون بیا برو بابا هر روز منو میکشی کنار میگی که گرفتارم. مادرش گفت من دست این بچه راضی نیستم. گفت به عروسم یعنی خانم این آقا گفتم زحمت نیست این بشقا ببری تو آشپزخونه پریده دست اون گرفته. گفتم ما زن گرفتیم یا کنیز برای جناب عالی آبروی ما رو پیش این دختر برده من ازش نمیگذرم. گفتم بیا برو تو هم دیگه حق نداری اون حرف بزنی و مطمئن باش خدا هم بهت نگاه میکنه من که خره کسی نیستم خدا هم با تو در قیامت حرف نخواهد زد. مادرت بگو دعا کنه کار به سامون میرسه. سوال با سوال چقدر فرق میکنه. اون آقازاده 10 تا مثلا کلمه بود جوابش کلمه سوم گرفت گفت فهمیدم در خانه اگر کس است یک حرف بس است. چه سوال قشنگی پرسید. دیشب ساعت 12 شب یه جوون مثلا هیئتی به من زنگ زده بله حاج آقا یه سوال خیلی مهم داریم با بچه‌ها الان اینجا 2-3 ساعت مشغولیم در مبحث امام شناسی. من باری کلا بگو ببینم سوال چیه. گفت امام باقر قدش بلندتر بود یا امام صادق؟ گفتم ببخشید اولا که من نمیدونم تو منشین چه مشکلی حل میکنه تو مسائل امام شناسی. حالا شما میخندید واقعا اینا گریه داره 3 ساعت وقت گذاشتن. این میگه نه به این دلیل امام صادق مثلا یه خود چاق‌تر بود امام باقر لاغرتر بود اون قد بلندتر بود. این حرفا چیه؟ چه کمکی میکنه تو بحث امام شناسی؟ به خاطر همین خیلی از من سوال میکنم میگن حاج آقا این سوالو جواب ده. باور کنید روم نمیشه بهش بگم سوال چرته. میگم ببخشید بنده فرصت ندارم بعدن. خب روم نمیشه بگم آقا حرف چرته. روم نمیشه بگم این سوالی که پرسیدی نه به درد تو میخوره نه به درد من چون میدونم این دنبال غیبته. میاد پیشم میشینه حاج آقا نظرت در مورد اون حاج آقا چیه؟ مثلا اون شیخ محممی که تو قمه اون نظرت چیه؟ خب منم چی بگم اگر برفض گفتم آدم خوبی یا بدیه چه فایده ای برای تو داره بنده خدا؟ چه فایده ای برای من داره که حالا اون چیکار از چیکار میکنه چه میدونم. یه عزیزی اومد اون ازم سوال میکرد آدم کیف میکرد میگه حاج آقا در مورد عالم طینت ولی خب من چجوری بهش بگم مثلا کسی که اول دبیرستانم من باید بیام در مورد عالم طینت عالم ارواح عالم ملکوت عالم زر جوابی که ایشون میخواد باید اونا رو بلد باشه. وقتی بلد نیست من چی بهش بگم؟ بهش بگم عزیزم این سوال به درد شما نمیخوره سوالش قشنگ بود ولی جوابش چون از عالم زر و تینت اطلاعاتی نداشت نمیتونستم بهش بگم. مثل بچه اول ابتدایی بود یه سوالی بپرسه که مثلا باید حتما دانشگاه رو خونده باشه بعد من میخوام بهش جواب بدم. خب این نمیفهمه، این اول ابتدایی هنوز جدول ضربم نخونده، چی بیام بهش بگم؟ بعد بهش میگم عزیزم این سوال به درد شما نمیخوره. میگه آقا چی میشه بگید؟ ببین درستش بکن. میگه خب به دردت نمیخوره. نه نمیای این گوشهشو بگید. پناه میبریم به خدا. مثل اون بچه سوسول تهرانی رفته بود پیش شیخ حسنی نخودکی، سوسول تهرانی رفته بود پیش آقای نخودکی میگفت تیولرز من یاد بده. چجوری آقای نخودکی تیولرز داشت دیگه. آقای شیخ حسنی نخودکی بهش گفته شما نه وضو گرفتن تو بلدی؟ اصلا بلدی نماز بخونی؟ بلنش نماز بخون ببینم. نماز خون هزار تاش غلط گرفت. تو نماز تو بلد نیستی، برو پیش یک عالم میگو آقا من غلط اعرابی دارم، اینو چیکار کنم؟ درست. و نماز جماعت در چند جا واجبه. واجبه جماعت. باید بریم مسجد. یکی پدر مادرت امرت بکنن، باید بری. یکی اینکه میدونی داری نماز رو غلط میخونی. مثلا سوره الحمدلله اگه بگی الحمدلله نمازت باطله. هی هی هوله است. تخمه گیر میکنه تو گلو، میگه از اونجا باید هی ادا بشه. اگه شما میگه الحمدلله نمازت باطله. اگه میدونی که نمیتونی درست بخونی باید بری مسجد پشت امام جماعت که داره درست میخونه. بماند که امام جماعت مسجد ما هم غلط میخونه. بدبختی. همیشه هم قاطی میکنه. پیرمرد خب سنش رفته بالا، آلزایمر گرفته. و متاسفانه بسیاری از سوالات چرته و من چقدر بدم میاد از این سوالا. خدا وکیلی کدومتون این سوالو ندیدید؟ این حدیث از چیست؟ همه شنیدید. اینا چرترین سوالاست. خب چه فرقی میکنه؟ باور کن الان هر کجا میریم کاغذ ما میدن. این بچهای فامیل ما هر موقع سوال مدرسه میدن میان پیش من میگن عمو یا مثلا دایی اینو جوابشو بده. سوال مباحث دینی و معارفی، این حدیث از چیست؟ مثلا نظافت من علی امام مثلا. حالا چه فرقی میکنه امام صادق، امیر المؤمنین؟ همشون یکیه کلامشون. سوال که میپرسی باید بابا باعث رشد بشه، باعث تربیت طرف بشه. سوال باید منفعت داشته باشه، اثر داشته باشه. لذا محصر فقیه محدثی عالمی میری قبلش فکر کن که آیا این سوال به دردم میخوره بپرسم یا نه. حواسمون باید باشه. خب بحثمون جمع جور کنم. دوستانی که دیر اومدید گفتیم زیارت بعدی زیارت علماست، اثرات و برکاتشو گفتیم. بعد گفتیم که زیارت یک عالم میری با 5 تا شرط که دیگه حال ندارم 5 شرط رو مرور بکنم چون میخوام برم روزه بخونم. بحث سوال شد چقدر آقا امیرالمومنین مظلومه که رفت بالای منبر فرمود سلونی قبل ان تفقدونی. بابا از من سوال بپرسید، امیرالمومنین داد میزن، بپرسید قبل از اینکه من از دست بدید. میکوبید امیرالمومنین با مش رو منبر، میفهمود مردم من به راههای آسمان آشناتر هستم از راههای زمین. بابا بپرسید، سوال بپرسید. یه حرومزاده بلند شد گفت من سوال دارم. آقا فهمود بپرس. گفت تعداد ریشای من چند تاست؟ سوال ببین. میدونی کی بود؟ سعد ابی وقاص، بابای عمر سعد، پدر و پسر لعنت. سعد ابی وقاص گفت ریشای من چند تاست؟ آقا فرمود آخه من چی بهت بگم؟ اگرم بهت بگم چند تاست که تو باور نمیکنی، ولی بذاری خبری بهت بدم. یک سگ توله ای در خونه تو هست که بزرگ میشه، یه روز میشه قاتل حسین من. این عمر سعد که امیرالمومنین خبرشو داد. چقدر امیرالمومنین مظلوم بود. میگه بابا سوال کنین، چه سوالاتی میپرسن. و همینطور هم شد. کوچکترین جرم عمر سعد میدونی چی بود؟ کوچکترینش این بود که جلوی بچه های لب تشنه امام حسین آب میخورد، بچه ها آب نمیداد که جیگر بچه ها رو بسوزونه. حالا اسم این ملعون اومد و اسم حرف آب شد، همین باشه مقدمه روزه من. شاید نشنیده باشید، منم که تا حالا نگفتم توی نهایت. شما میدونستید عمر سعد در کربلا چند نفر رو به عنوان خبرنگار گذاشته بود؟ چند نفر کربلا اینا نمی جنگیدن، از جنگ معاف بودن، فقط یه قلم، حالا به تعبیر منو، حالا به هر چی می نوشتن، یه قلم و خودکار و یه ورقه، حالا هر چی بود، پوستای اون موقعی که روش مطلب می نوشتن، اینا دستشون می گرفتن می دویدن، تمام وقایع یادداشت می کردن. یکی از اون خبرنگارا حمید ابن مسلم بود. حمید ابن مسلم از جنگ معاف بود، از طرف عمر سعد. ایشون خبرنگار بود، میدوید مثلا آقا ابوالفضل شهید میشد، کنار حضرت ابوالفضل مینوشت که وقتی مختار قیام کرد، مختار به صائب، همون که از یاران مختار، دستور داد حمید ابن مسلم رو بگیرید، که حمید مسلم در رفت و فرار کرد و مشخص نشد کجا مرد و چجوری مرد، اما فرار کرد. در هر صورت البته یه کار خوبی هم کرد تو کربلا، آدم نامرد نباشه، همه بدیاشو نگه. شمر اومد تو خیمه امام سجاد رو بکشه، یکی از کسانی که مخالفت کرد، شلوغش کرد، حمید ابن مسلم بود. یا وقتی شمر دستور داد، عمر سعد دستور داد خیمه ها رو آتیش زدن، اولین کسی که مخالفت کرد گفت بابا تو این خیمه ها زن و بچه هستن، همین حمید ابن مسلم بود. ولی جزء یاران عمر سعد بود، خبرنگار بود، همینجوری یادداشت میکرد. عمر صد بهش گفت مطالبو یادداشت کردی غروب عاشورا؟ گفت آره. گفت سری برو غزه رو با عبدالله بگو. رفت پیش عبدالله، کاغذ شده رو برد، اتفاقات خبرنگار بود دیگه، اتفاقات خون. عبدالله کیف کرد، گفت معطل نکن، صبح برو پیش یزید، برو غزه رو به یزید بگو جایزه بگیری. اینم رفت پیش یزید، گفت جناب امیر، حمید ابن مسلم، گفت جناب امیر با کلی کاغذ گزارش اومدم، میخوام شما گزارش بدم که چی شده. شروع کرد خوندن، یزید گفت اینا رو ول کن، حال وصله شنیدن مطالب ندارم، بگو چی دیدی با چشم خودت، از رو نمیخواد بخونی، هر چی دیدی به من بگو، چیز جذاب. یه فکری کرد حمید ابن مسلم، گفت امیر تا قبل از حضرت علی اصغر، تا قبل کشتن اون شیرخواره، همه چی به نفع لشکر تو داشت برق میخورد، همه چی به نفع لشکر تو برق میخورد. چرا؟ چون دونه دونه اصحاب داشتن شهید میشدن دیگه، علی اکبر، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسج، قاسم ابن حسن، دونه دونه داشتن شهید میشدن. تا حمید ابن مسلم داره میگه، میگه تا دیدن ابی عبدالله یه بچه ای رو آورد وسط میدان، لباس نظامی شده آورد، چه بگی آقا من برای جنگ نیومدم. میگه نگاه کردم سر اون بچه از دست حسین آویزان بود، اومد جلوی لشکر ایستاد، گفت لشکر به من رحم نمی کنید، به این بچه رحم کنید. حمید ابن مسلم داره گزارش میده، میگه همونجا خیلی‌ها کشیدن کنار، شیرازه لشکر داشت به هم میخورد، میگفتن ما که با بچه جنگ نداریم، ولی هر ملک کارو تموم کرد. گوش بدید، از کربلا تا کوفه 25 نفر از لشکریان خود عمر صد، 25 نفر از کربلا تا کوفه اومدن عمر صد رو بکشن، ترور بکنن، محافظان نذاشتن و میگفتن ما که با بچه سر جنگ نداشتیم، چرا به هر ملک گفتی تیر سشوه به گلو این بچه بزنه؟ و هر 25 نفرشون توسط ماموران و اسکورتای عمر صد کشته شدن، 25 نفر. ولی حالا داره گزارش میده، ولی امیر ابا عبدالله با اووردن علی اصغرش ورق رو برگردوند. من دارم الان تحقیق میکنم برای محرم، برای شب هفته محرم، انشاءالله زنده باشم بهتون میگم. تحقیق کردم حضرت علی اصغر شیش ماهه امام حسین، چقدر جالب، هفته پیش توسل به علی اکبر داشتیم، امشب در خونه علی اصغرین، به به، نام امیرالمومنین، چه سفره پررنگ و پر رونقی. 18 تا خصوصیت داره بچهای مدا حضرت علی اصغر که تو هیچ کدوم از شهدای کربلا نیست. ان شاء الله زنده باشیم محرم، شب هفته محرم بهتون میگم. یکیش امشب بهت میگم، یکیش اینه که علی اصغر شد سند مظلومیت ابا عبدالله. چرا سند مظلومیت؟ وقتی بچه رو دستش گرفت، تیر به گلوی بچه خورد، لشکر ریخت به هم، گفتم ببینید حسین برای جنگ نیومده بود، با زن و بچهش اومد که نشون بده. حالا چی بهتون میگم، شاید نشیده باشید، مقتل نوشته تا تیر به گلوی این بچه خود، علی اصغر لبخند زد. چرا لبخند زد؟ یعنی بابا دیگه کار تمومه، سند مظلومیت، یعنی منم ازت دفاع کردم. خون گلوی علی اصغر رو امام حسین گرفت، ریخ به آسمان، این خون افتاد رو دامن حضرت زهرا.